با سلام بینندگان تلویزیون راه کارگر و با درودهای گرم به جوانان و مردم ایران که در سراسر ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی به پا برخاستید. رضا رئیس‌دانا هستم و در این برنامه گفتگویی خواهم داشت با پروانه عظیمی. خانم پروانه عظیمی کارشناس پرستاری شاغل در یکی از بیمارستان‌های دالاس، عضو هیئت مدیره کارشناسان ارشد پرستاری در شمال تکساس و از فعالین جنبش زنان. با سلام خانم پروانه عظیمی و تشکر از اینکه دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید.
سلام خدمت شما آقای رئیس‌دانا گرامی و همچنین حضور بینندگان عزیز و محترم شما و اینجا سلام می کنم به تمام رزمندگانی که در کف خیابون‌های ایران مشغول مبارزه برای رسیدن به خواسته‌های خودشون هستند و سپاس می کنم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
سوال اولم رو اینطور شروع کنم. این قتل دولتی و فجیع مهسا امینی یک انفجار اجتماعی عظیم رو به وجود آورده که اکنون 7 هفته است که بیوقفه ادامه داره. از نظر شما چی شد که قتل مهسا امینی جنبش عظیم کنونی رو برافروخت؟
بله، این جنبش اعتراضی ژینا یا مهسا امینی با شعار زن زندگی آزادی رو باید فراگیرترین اعتراض سیاسی و اجتماعی بعد از استقرار نظام سیاسی و چریکی گفتمان فرهنگی اسلام سیاسی در پی انقلاب 57 نامید. در تمام جنبش های اعتراضی که از ابتدای سرکار آمدن جمهوری اسلامی شکل گرفته، زنان نقش بسیار مهمی رو به عهده داشتن و این بار هم استوارتر، خروشانتر و درخشنده تر از همیشه در صف اول این جنبش نقش کلیدی رو به عهده داشتن و صدای خود و ملت ایران رو به گوش جهانیان رسوندن. برای پاسخ به سوال شما اجازه میخوام که یک مروری بکنیم به روند حکمرانی جمهوری اسلامی در طی این 43 سال گذشته، برای اینکه بدون شک به این جنبش، به این عملکرد جمهوری اسلامی کاملا مرتبط هستش و یا اگر یادمون باشه از آب و برق و مسکن اتوبوس مجانی تا سنگ قبر دست دوم و قسطی، از وعده رسانیدن به مقام انسانی تا کارتون خوابی و گورخوابی، انقلابی که رهبر و پیشواش وعده مجانی کردن همه چیز رو میداد و وعده عزت و مقام و شأن انسانی حال به کابوس و فاجعه‌ای هولناک تبدیل شده، 43 سال بعد از انقلاب 57 و سخنرانی خمینی، ملت ایران نه تنها باز باید زمین رو که متعلق به فرد فرد آهاد ملت هستش رو صدها میلیون و حتی میلیاردها به عنوان قبر بخرن، بلکه اونقدر فقیر شدن که میبایستی که اون رو شاید هم به صورت اقساط بخرن و یا اصلا نتونن تهیهش بکنن. در جمهوری اسلامی نه تنها چیزی مجانی نشد و نیست، بلکه با سطح فقر، خط فقر مطلق مواجه هستیم. بیش از نیمی از مردم ایران کالاهای ضروریشون رو حتی قادر به تهیهش نیستن و اگر بتونن درصد بالایشون به طور قصی تهیه میکنن. از گوشت و مرغ و روغن و برنج به پای مرغ و پوست مرغ قسطی رسیدن، نان قسطی رسیدن و این متاسفانه از برکات اسلامی و محقق شدن حرفهای رهبر انقلاب که خمینی هست و اگه یادمون باشه میگفت که شما رو به مقام انسانیت میرسونیم، آب و برق رو مجانی میکنیم، مسکن میسازیم، اتوبوس رو مجانی میکنیم و دل خوش به این مقدار نباشید و دنیای شما رو و هم آخرت شما رو معظمت میدیم و میبینیم که چه عظمتی، چه مقامی و چه شأنی رو نصیب ملت ایران کرده. جمهوری اسلامی در 43 سال گذشته راز بقای حکومتش میتونم به صریحاً بگم که این حکومت یک حکومت بحرانزا و بحرانزی هستش. بدون وجود بحران نمیتونه به ادامه زندگی خودش رو تضمین بکنه و در گذر سریع عملکرد جمهوری اسلامی در بحرانزایی. ما اگر از اول نگاه بکنیم، برگردیم و یه مرور کلی بکنیم، قانون اساسی رو تدوین کرد، مجلس خبرگان به وجود آورد، قانون ولایت فقیه رو رسمی اعلام کرد و در اوایل انقلاب اشغال سفارت آمریکا. یعنی همینطوری میخوام اینو اشاره کنم که ببینیم چه بحرانهایی رو در طول این سری 43 سال حکومتش به وجود آورد که بتونه زندگی بکنه و بتونه ادامه بده. اشغال سفارت آمریکا به وجود اومد، جنگ 8 ساله با عراق به وجود اومد که یک فضای میلیتاریستی رو در جامعه به وجود آورد و با قطعنامه 598 سازمان ملل این جنگ به پایان رسید و دستاورداش هم مشخص نیست که چی هست، چون دستاوردی نداشت. اعدام‌های گسترده ده ها هزار زندانی آگاه سیاسی در سال 67 رو برای از بین بردن مبارزان و مخالفان آگاهانه، این رو رأیش رو از طرف خمینی صادر شد. بعد از اون میبینیم که اصلاح طلبان روی کار اومدن که در حقیقت بخشی از حاکمیت بودن و هستن و برای هدفشون استمرار حکومت و گمراه کردن مردم در سال 1176 با اعتقاد به ایجاد اصلاحات بدون تغییر ساختار کلی نظام در ایران شروع به کار کردن. با پایبندی به اصل ولایت فقیه و ساختار کلی نظام جمهوری اسلامی، نگاهی انتقادی به برخی مسائل داشتن و اصلاح طلبی در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی در حقیقت تحت عنوان میان روی آغاز شد و اصلاح طلبی در دوران ریاست جمهوری خاتمی به گفتمان رایج تبدیل شد و ماهیت واقعی این نوع از اصلاح طلبی در رویارویی های اجتماعی و قیام های مردم کاملا مشهود بود. مشخص بود که این گروه همیشه در نهایت بین حمایت از مردم و خواسته های اونها از حاکمیت و سلطه ولایت فقیه دفاع کردند و شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا یکی از شعارهای درخشان و ماندنی در تاریخ ایران هستش که برای اولین بار توسط دانشجویان آگاه در دانشگاه تهران در اعتراضات دیماه 96 بعد از انتخاب مجدد حسن روحانی که متاسفانه کلیدی نتونست برای مشکلات مردم بسازه، به عنوان رئیس جمهور این شعار سر داده شد و همه سران اصلاحات از جمله میرحسین موسوی، خاتمی، احمدی نژاد، روحانی رو متهم کرد این شعار و در حقیقت پرونده آرزوی اصلاح طلبی رو در ایران بستن. و بحران‌های دیگری مثل سرکوب کردستان و ترکمن صحرا در همان اوایل شروع کار جمهوری اسلامی، حادثه سینما رکس، قربانیان زلزله ها و سیل ها و بلاهای طبیعی که همیشه به جای دولت مردم پیش پا بودن و در حقیقت پا پیش گذاشتن و برای کمک به هموطنان خودشون کمک کردن، ساختمان آتش سوزی ساختمان پلاسکو، کولبران، سوخت فروشان، آتش گرفتن کشتی سانچی، قربانیان دی 96، آبان 98، اینا تمام بحران هایی هستش که داریم مرورش میکنیم با هم دیگه که جمهوری اسلامی به وجود آورد. سقوط هواپیماها، سوختن مدرسه دخترانه شیناباد، اسید پاشی به صورت زنان، راندخوری های کلان، کشتار کوی دانشگاه، کشتار دانشجویان در کوی دانشگاه، بحران آب، آلودگی محیط زیست، شکنجه و اعدام معترضان، بالا رفتن تعداد کودکان کار، اعتیاد، تنفروشی، تحریم ورود واکسن کرونا که متاسفانه هزاران نفر جانشون رو به خاطر این سهل‌انگاری و اقدام آگاهانه دولت برای وارد نکردن واکسن کرونا متاسفانه عزیزانمون جانشون از دست دادن، فاجعه و موزل قبرخوابی، فروش اعضای بدن، کودک همسری، جوانان بیکار، کشاورزان، مشکلات کشاورزان، بازنشسته ها، مال باختگان، تشنگان و گرسنگان، زباله‌گردان، خوش شدن دریاچه اورمیه و زاینده رود، اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی، اعتراض فرو ریختن ساختمان متروپول، مبارزات صنفی کارگران، پرستاران، معلمان، بازنشسته ها، برقراری سلطه نولیبرالیسم که همون قوانین بردهداری نوین هستش، هر کدام اینا باعث جنبش هایی در کشور ما شد که همه اونها سرکوب شد و عاملان اون رو دشمن خطاب کردند و متاسفانه هیچ پاسخی به خواسته اونها داده نشد. و من اینجا با اشاره می کنم که انقلاب سال 57 همین که همینطور که همه ما می دونیم ربوده شد از دست مردم و نشان داد از همون آغاز این انقلاب و این جمهوری اسلامی که بنا رو بر انقباض و انحصار گذاشته، انقلابی هستش که مرگ برهاش بر درود برهاش اولویت داشته و بر جای زندگی بخشی پیروزیش رو با مرگ جشن گرفت و هرچه به پیشرفت قدرت و تثبیت خودش رو با حذف و طرد بقیه از ثابت کرد و با مسلط شدن اسلام سیاسی بر اساس گفتمان انقلاب اسلامی تمامی حقوق فردی و آزادی های مدنی گفتش که یعنی بنابر این بود که به رسمیت شناخته بشه، ولی با یک استثنای بزرگ اون رو مشروط کرد و اون همین بود که مهمترین قاعدش این بودش که همه افراد ملت اهم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارن و از همه قانون و حقوق از انسان سیاسی، حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارن. این اصل 20 قانون اساسی ما هستش. آزادی مطبوعات و هر نوع تشکلیابی مدنی از جمله فعالیت اقلیت‌های دینی مشروط شده به هماهنگی با موازین اسلام و اساس جمهوری اسلامی که اینا هم اصول 24 و 26 قانون اساسی هستش. به طور کلی همه گروه ها و اقشار آزاد هستند، ولی صرفاً تا زمانی که نظم امور مطلوب نظام اسلامی برقرار بشه و خللی در کارش به وجود نیاد. به این معنا هستش که اگر استفاده از حق آزادی قواعد اسلامی رو به هم بریزه به تشخیص و بنا بر آنچه حاکم صلاح بدونه، سلب حقوق اولیه انسانی و هر نوع آزادی جایز و هر نوع آزادی رو جایز شمرده میشه و واقعا کی هستش که ندونه اهمیت آزادی در همین استفاده از حق مردمی برای و هم زدن بازی مورد دلخواه حاکمان در حقیقت تبلور پیدا میکنه و اگر تضاد منافعی در میان نباشه، نگرش های متفاوت و متعارضی وجود نداشته باشه و زاویه میان اصحاب قدرت و بیقدرت ها ایجاد نشه، اساسا آزادی بشه کار میاد. و اگر خود حاکم حق سلب آزادی رو داشته باشه، حال چه برای امنیت، چه مصلحت و هر چیز دیگه‌ای، به این معنی هستش که آزادی از اساس در کار نبوده و در میان ارکان مختلف قانون اساسی ولی فقیه به این مسئله خوب توجه کنیم، برای که من بعداً بهش اشاره میکنم، تنها شخصیت حقوقی هستش که استثناء ناپذیر هستش و خودش استثناء تعیین میکنه تا تضمینی باشه بر عدم انحراف از اسلام و به تعبیری میتونیم بگیم که مطابق قانون اساسی ولی فقیه تنها شخصیت حقوقی هستش که آزادی حقیقی رو به نحوی فسخ ناپذیر تجربه میکنه. ولی فقیه قانونا مجاز هست بنا به تشخیص آزادی ها رو ملغا بکنه و انسان های صغیر و سفیه رو که تشخیص و تعیین صلاح فردی و جمعیشون ازش عاجز هستن رو تحت سرپرستی خودش بگیره. در این گفتمان ولایت بر زن، الان برمیگردیم به مسئله زن، در این گفتمان زعامت و ولایت بر زن وضعیت چندگانه داره، چرا که زن ابتداعاً جزئی صغیر از خانواده یا طایفه هستش، ثانیاً جزئی از نظام اسلامی هست، چرا که حقوق فردی و اجتماعی زن در نقش‌های مادری، همسری، پشتیبان مرد مسلمان مستحیل میشه و در نظارت و سرپرستی تنظیمی مضاعف بر زنان و تأمین خیر و صلاح امنیتشون از طریق عاملی از زدائی و تهدید حقوق بنیادی برای محافظت از خانواده و نظام اسلامی از واجبات به شمار میره. در پیوند با ابعاد گفتمانش، یکی از تدابیر نظام اسلامی که تلاش کرده نظم سیاسی جدیدی رو سامان بده و دولت ملت مطلوبش رو بسازه تسلط بر بدن زن بوده و تأسیس و تقویم دولت ملت ها با ساخت بدنهای مطلوب به هنجار و چیرگی بر بدنهای متفاوت و سرکش عجین هستش، چیزی که زن ایرانی در فاصله تقریبا نیم قرن دوبار اون رو تجربهش کرده و به آبژه بحرانی دو گفتمان متعارض دولت سازی تبدیل شده. بیهجابی اجباری و حجاب اجباری رو دو روی سکه دولت ملت سازی مطابق با دو نظام ارزشی غربی سازی و اسلامی سازی آمرانه در پهلوی و جمهوری اسلامی میتونیم بهش نگاه کنیم. نظام اسلامی سازی بدن زنان در همون ماه اول پیروزی انقلاب خودش رو نشون داد، زمانی که آیت الله خمینی در 16 اسفند 57 با حضور زنان بیهجاب که به زعم او زنان لخت اونها رو خوند در وزارتخانه های اسلامی هشدار داد و این موضوع گیری با شعار اعتراضی و کوبنده ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم زنان در 17 اسفند 57 مصادف با روز جهانی زن در دانشگاه تهران به گوش رسید. اسلامگرایان سیاسی سرانجام طی تلاش های خودشون در سال 62 فتح قانونی بدن زنان رو جشن گرفتن و این موقعی بودش که قانون تعزیرات در ماده 102 اعلام کرد که با حبس یا حداکثر 74 ضربه شلاق برای زنان بدون حجاب شرعی به تصویب رسید و استیلای قانونی که از اون زمان به بعد زنان از هر فرصتی برای سرپیچی در برابرش بهره بردن و با هزینه های فراوانی اون رو گام به گام به عقب روندن. تاریخ صرفاً روایت رنج های ناشی از ستم و سلطه نیست و روایت های مبارزه و مقاومت علیه ستم رو هم به رخ میکشه. از لحظه استقرار نظام مطرودان حذف شدگان از گروه های سیاسی همچون مارکسیست ها، ملی گراها، سکولار ها، ملی مذهبیان تا زنان اقلیت های اتنیکی، مذهبی و جنسی و تا معلمان، کارگران، توحیدستان به اشکال مختلف علیه موقعیت حاشیه‌ایشون اقدام کردن و گفتمان نظام سیاسی مستقر رو به چالش کشیدن و از رویایی مستقیم تا فعالیت مدنی و حضور در انتخابات رو نشون دادن. و من اینجا میخوام به این مسئله اشاره بکنم که جنبش فراگیر زن زندگی آزادی احضار این تاریخ ترد و رنج و دعوت به تشکیل یک بدن کلی از این جزئیات های مطرود مقاوم هستش که مرگ ژینا همچون آتشی بود که بر خرمن افتاده و نوعی تحریک و یادآوری قطعاتی متراکم از ستم و مبارزه، شاید شبیه کاری که خودسوزی دستفروش تونسی با جهان غرب کرد را انجام داد. معترضینی که امروز در خیابان، شبکه‌های ارتباطی، خانه‌ها، کارخانه‌ها و از خواسته‌هاشون تغییر بنیادی هستش برای یک زندگی آزاد مبتنی بر حقوق اساسی مبارزه می‌کنند. ظرفیتی رو که ما دیدیم در جنبش 88 به اوج خودش رسید و متأسفانه با سرکوب و متأسفانه با فریب اعتدال شروع کردن که این حرکت رو کنترل بکنن و تجربهش به بخشی از آگاهی تاریخی اونهایی بدل شد که دهه ها تغییر بنیادی رو برای یک زن بهتر دنبال میکنن و تاریخ به ما نشون داد که اصلاحات نتونستن هیچ کاری رو انجام بدن و مبارزات همچنان ادامه داشت. مرگ ژینا از این نظر هم خیلی مهم هستش که به عنوان یک زن کرد شهرستانی در بازداشتگاه پلیس نیروهای انباشت شده همچون آتش فشانی از گدازه های سوزان رو فعال کرد و جنبشی فراگیر و عام رو به سرعت تونست تمام گروه ها و اقشاری رو که هر کدوم به نحوی حقوق فردی و جمعیشون طی این دهه‌های گذشته پایمال شده همبستهشون بکنه و به یک طغیان و شورش تبدیل بشه و میبینیم که خشم زیادی در این شورش هست و خوشبختانه تمام مردمی که الان مشغول مبارزه کف خیابون هستن به قدرت خودشون پی بردن و میبینیم که با دست خالی چقدر زیبا و چقدر استوار و چقدر آگاه برای رسیدن به خواسته‌های خودشون دارن تلاش میکنن.
خیلی ممنون. در واقع به طور فشرده تاریخی از این 43 سال حکومت جمهوری اسلامی رو مطرح کردید که زمینه هایی شد در واقع برای این حرکت عظیم. من این سوالو بکنم که شعار زن زندگی آزادی به یکی از شعارهای اثباتی این جنبش مبدل شده که رهبریش با زناست. قرار گرفتن زن در اول این شعار نماد کدوم واقعیت‌های جامعه ایران تو جمهوری اسلامیه؟
درسته، من به یک مقدار از واقعیت های تلخی که باعث شده زنان اینجا در حقیقت بول بشن و اول این شعار ازشون اسم برده بشه و این شعار شعار جهانی شده، اگه اجازه بدین یه تاریخچه کوچیکی در مورد این شعار من بگم که تمام این فعالیت هایی که و اعتراضاتی که زنان از ابتدای حضور جمهوری اسلامی نشون دادن از خودشون، آگاهانه، شجاعانه و خستگی ناپذیر، ما میدونیم در فعالیت مبارزاتی مبارزانمون، مبارزه فعال زینب جلالی که الان جلالیان که الان در زندان هستن، آقای آرش گنجی، اینها همشون به نحوی از این شعار یاد کردن و این شعار رو به کار بردن و در قسمت تاریخی میتونیم به عبدالله اوجالان نسبت بدیم این شعار رو، برای اینکه از اونجا سرچشمه گرفت در سال 1978 میلادی که یک زندان یک رهبر زندانی حزب کارگر کردستان بود و هستش در حقیقت، و به کمک رفقاش این حزب رو در ترکیه تأسیس کرد و بیشتر مثل بیشتر احزاب چپ مبارزه برای احقاق حقوق زنان بخشی از برنامه سیاسی این حزب بوده و در اواسط دهه 80 میلادی و وارد شدن این حزب به فاز نظامی، زنان هم در کنار اونها مسلح شدن و ایشون معتقد هستش که زنان تحت ستم نظام پدرسالارانه سرمایه‌داری و دولت ملت هستند و زنان رو اولین ملت به سرعت رفته تاریخ خونده و معتقد هستش که زن سرزمینی نیست در اسارت که باید آزاد بشه. شعار جنجیان آزادی که از کردستان سرداده شد با مرگ ژینا و بعد این شعار در تهران به گوش رسید و الان هم که یک شعار جهانی شده، در واقع این شعار از میدان مبارزه زنان در انقلاب رژبا هم سرچشمه میگیره، از مرزهای قومی و محلی عبور کرده و به شعار ملی همطور که گفتم تبدیل شده و حتی در جهان هم به گوش میرسه و تمام اکتیویست ها و فعالین حقوق زنان دارن اون رو به کار میبرن. و همینطور میخوام اشاره بکنم که در جمهوری اسلامی ایران، از اونجایی که با یه دولت مذهبی و عقب مانده سرمایه‌داری روبرو هستیم و قوانین برخواسته از مذهب و شریعت هستن، شریعت اسلامی هستن، بنابراین نقش بسیار در خدمت منافع ارتجاع حاکم داره و در مرکز این قوانین عقب مانده قانون حجاب اجباری و کنترل آشکار بدن زنان قرار داره. حجاب اجباری در ایران هم نقش ایدئولوژیک داره و هم سرکوب و خشونت مستقیم داره و خشونت آشکار نظامی هست، ما داریم میبینیم در خیابون و از مناسبات خاص فرهنگ، ایدئولوژی و قوانین سرچشمه میگیره که به شدت زن ستیزانه و نمادی بارز از اوریان‌ترین شکل ستم، سلطه و مالکیت و فرد در یک جامعه طبقاتی از نوع بردهداریش هست و سرکوب آشکار و ابزاری هستش برای مانور قدرت دائم رژیم اسلامی فاشیستی جمهوری اسلامی. اسلام از همان ابتدای استقرار این رژیم موتور فکری حرکت این نظام بوده و هویت سازی و موجودیت ایدئولوژیک دادن به جامعه و افراد یکی از شروط اساسی در این حرکت بود که با حجاب اجباری همونطور که همه ما میدونیم شروع شد. ایدئولوژی و هویت برای تمام افراد جامعه، نه تنها به طور رسمی که مسلمانان هست و بلکه در کل جامعه، به دولت تعریف، تثبیت و مهر نشان شد و به این ترتیب تمام رفتارها و هویت‌ها و افکاری که به عنوان مسائل اعتقادی یا نگرشی شخصی چه زن و مرد برای زن و مرد مطرح میشه، به طور کامل در حوزه قدرت دولت قرار گرفت و این رژیم برای نزد بخشیدن به ساختار سرکوبگر خودش از همون ابتدا باید قادر میشد که افراد جامعه رو کنترل بکنه و موقعیت های اونها رو چه به طور فردی و چه به طور جمعی بتونه در هیته خودش قرار بده و در این نظم زن رو نیمی از مرد تعریف کرد زن رو یک جنس به طور طبیعی و خدای فرودست و ناقص العقل قرار داد. زنی که در جامعه اگر رها بشه اون رو به فساد تباهی میکشونه، موجودی که تنها فلسفه وجودیش رو خدمت به مرد و آوردن فرزند برای او و برای جامعه اسلامی تعریف کرد، موجودی که به تمام دلایل گفته شده باید کنترل بشه. حجاب به این زن رسمیت داد و نه تنها پشتیبان قوانین زن ستیزانه شد که قبل وجود داشت، از قبل در جامعه ما وجود داشت، بلکه مجوز تصویب دیگر قوانین زن ستیزانه اسلامی در عقب مانده ترین حد ممکن خودش شد، در حدی که دیگه از زنان جسارت و تصور رو گرفت و برای تغییر ایجاد کردن در جامعه. جای زنان در این نظام در خانه و نقششون شوهرداری و بچه داری تعیین شد و در صحنه سیاسی اجتماعی در تلاش برای درک و تعیین سرنوشت جامعه جایی نداشتن. قانون حجاب که به دلیل هویت ایدئولوژیک و مذهبی سردمداران رژیم به زنان اجبار شد، همزمان نقطه آغازینی شد برای سرکوب، مشروعیت دادن به سرکوب در حقیقت و استفاده از نیروی زور مستقیم قرار گرفت. اجبار حجاب با استفاده از زور، اسید پاشی و ضرب و شتم و ایجاد ترس دائم در زنان و در نهایت تمام جامعه اجرایی شد و به همراه دیگر قوانین زن ستیزانه که بر اساس اون تولید و بازتولید شد، نقش مهمی رو در عادی سازی استفاده از نیروی مستقیم سرکوب و خشونت و تشدید و تقویت اون پیدا کرد و به همین دلیل حجاب اجباری هم چهره و اعتبار اسلامی رژیم رو حفظ و بازتولید میکنه و هم اقتدار حکومت اسلامی رو به نمایش میذاره و پشتوانه و دستگاه و سازوکار سرکوب اون رو توضیح میده. در شرایط کنونی حفظ منافع و نمایش اقتدار اسلامی و طبقاتی از به کار گرفتن مستقیم نیروی زور و سرکوب آشکار و در حجاب نهفته شده و مطابق با شکل ویژه‌ای که رژیم جمهوری اسلامی در ایران قرار داره از اون استفاده میکنه، با نهادینه کردن قوانین پوسیده ضد زن، بیشترین تبعیض جنسیتی و طبقاتی بر زنان اعمال شده و از نظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اونها رو در موقعیت درجه دوم قرار داده و متاسفانه قانون حجاب محدودیت های دیگری رو هم از زمینه از نظر فعالیت های دیگر زنان، فعالیت های ورزشیشون، حتی حضور در برای تماشای مسابقات ورزشی در ورزشگاه ها، اجرای موسیقی، محدودیت در انتخاب رشته های دانشگاهی، در وراثت، در شهادت، در تمام زمینه ها مورد تبعیض قرار داد و زنان رو سرکوب کرد و متاسفانه با این کار باعث شد که کنترل مردان بر زنان رو نهادینه کرد و متاسفانه رواج وسیع کودک همسری، تنفروشی زنان و ایجاد بنگاه هایی که برای نام‌نویسی زنان متأهل با اجازه همسرانشون صادر کرده و این کار در زمان رئیسی داره صورت میگیره و متاسفانه مردسالاری نابرابری فرزایندهی رو بر زندگی زنان حاکم کرده و امکانات استخدامی زنان در اغلب رشته‌های صنعتی خیلی محدودیت درش به وجود آورده شده و با بنابر آمارهای دولتی نرخ بیکاری زنان چندین برابر مردان هستش و با تمام این اوصاف میخوام اینجا اشاره بکنم که سران فاشیست جمهوری اسلامی به نیرو و پتانسیل زنان به عنوان جنبش بسیار مهم از همان ابتدا پی بردن و با تمام اشافات و سرکوبان نمیتونن این نیروی عظیم رو نادیده بگیرن. زنان در اعتراضات بر علیه نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی و سیاست‌های نئولیبرالیستی اون بیش از پیش به این ضرورت مورد تایید زدن که تنها رهایی زنان بر علیه هر ستم جنسیتی و طبقاتی به سرنگونی جمهوری اسلامی گره خورده و تا رسیدن به این پیروزی از پا نخواهند نشست و همونطور که داریم میبینیم شجاعانه و مستدام به این مبارزه خودشون در کف خیابون‌ها دارن ادامه میدن.
همونطور که گفتید در واقع مواردی که به عنوان نمادهایی که موجب شده در واقع زن در اول این شعار قرار بگیره، حالا این سوال مطرح میشه که آیا انقلابی که زنان اکنون در رأس اون قرار دادن تو ایران رو میتونیم یه انقلاب زنانه و فمینیستی قلمداد بکنیم؟
اگه اجازه بدین میخوام یه مروری بکنیم به خود واژه انقلاب. واژه انقلاب به معنی زیر و رو شدن به طور کلی تعریف شده و جامعه شناسان و فلاسفه انقلاب رو اینگونه بیان میکنن که ذات و ماهیت چیزی باید لزوما عوض شده باشه و در نگاه جامعه شناسان هر جنبش اجتماعی توده‌ای که به فرایندهای عمده اصلاح یا دگرگونی اجتماعی بیانجامد رو بهش انقلاب میگن. انقلاب‌های بزرگی صورت گرفته در طول تاریخ و از انقلاب‌هایی میتونیم بگیم که با تغییرات اساسی در حکومت و ساختار اجتماعی کشور یا جامعه همراه بودن. این تغییرات اساسی شامل تغییر کیفی در حوزه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، علمی، ارتباطات، اطلاعات و فناوری رخ میده و این دگرگونی و انقلاب رو ما در سال 1357 تجربه کردیم در کشور خودمون. به نظر میرسه که جنبش کنونی به انقلاب دیگری در ایران منتهی خواهد شد و نکته مهم قابل توجه به این موضوع این هستش که یکی از دلایل مهمی که انقلاب مبارزه با تفکیک جنسیتی 43 ساله جمهوری اسلامی هستش و یکی از خواسته های اساسی زنان و مردان ایران برابری جنسیتی و رها شدن از این جنسیت زدایی هستش و همه ما شاهد هستیم که جوانان این مرز و بوم از زن، مرد، حتی کودکان، میان سالان، بزرگسالان همه و همه دوش به دوش در کف خیابان برای رسیدن به حقوق از دست رفته انسانیشون و آزادی و برابری در تمام عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارن مبارزه میکنن. من با اجازه شما میخوام بگم که به اعتقاد من این انقلاب نه زنانه است، نه مردانه است، نه مربوط به دهه خاصی هستش و نه مربوط به قشر خاصی هستش. این انقلاب با همکاری و مبارزات تمام اقشار جامعه صورت میگیره و در اینجا از همه تقاضا میکنم هوشیارانه و برای پیروزی انقلاب از تفکیک و تفرقه اندازی در این زمینه جلوگیری بکنیم. ما 43 سال هستش که با این تفکیک جنسی جمهوری اسلامی داریم مبارزه میکنیم و اجازه بدیم که این انقلاب رو زنان مردانه نکنیم و به دهه خاصی موسومش نکنیم و انقلابی هستش که همه آحاد جامعه دوش به دوش هم برای رسیدن به اون برابری و حقوق انسانی خودشون تلاش میکنن.
بله، ممنون از توضیحاتتون. آپارتاید جنسیتی یا تبعیضی که توی جمهوری اسلامی بود شما بهش اشاره کردید. این آپارتاید جنسیتی حاکم تو جمهوری اسلامی از اولین روز، بازم هم شما از نظر تاریخی هم وضعیتی که واقعیت هایی که زنان تو جامعه ایران دارید بهش اشاره کردید که از اول این اچافات بوده، مثل حجاب اجباری، محروم ساختن زنان از تمام حقوق مدنی و به علاوه اون ابعاد اقتصادی اجتماعی در محرومیت اقتصادی اجتماعی زنان هم داشته. برای از میان برداشتن این نابرابری هایی که ناشی از در واقع آپارتاید جنسیتی هست و ایجاد برابری واقعی، کدوم تغییرات اقتصادی و اجتماعی ضروریه؟ آیا اون شعار زندگی که در بخش دوم شعار زن زندگی آزادی هست تأکیدی برای از بین بردن این نابرابری ها و که اساساً به ضرر زنان جامعه بوده و چهره محرومیت و فقر رو در جامعه ما زنانه کرده نیست؟
بله، من اجازه میخوام که از جمله از آگوست ببل، مارکسیست آلمانی، نام ببرم که ایشون زن به دید ایشون زن برده ای هستش که قبل از دوران بردگی و ستم به زن رو میشه به جرات اولین ستم انسان به انسان ارجابی کرد و به قول ایشون در پشت هر ستمی وابستگی اقتصادی ستم دیده به ستمگر وجود داره. آداب و رسوم و مذاهب وظیفهشون تحکیم و طبیعی و جاودانه نشان دادن مالکیت مرد خانواده بر وجود و بدن زن هستش. در تمام فرهنگ ها و تمام مذاهب بر این مالکیت به طرق گوناگون تاکید میشه و زن به قبول و اطاعت از نظم موجود فراخونده میشه. برابری جنسیتی نیاز به تغییرات پایه‌ای در جامعه داره، جامعه‌ای که در آن اشکال متفاوت مناسبات وابسته که مناسبات نابرابری جنسیتی رو مرتبا تولید و بازتولید میکنه رو از سر گذرونده باشه و برای برابری جنسیتی در همه زمینهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی برنامه ریزی پایه‌ای کرده باشه و حق حضور در تمامی بخش‌های اجتماعی و در نتیجه برابری اجتماعی از مسیر حق بر مناسبات اقتصادی و دسترسی برابر به مقام ها و رهبریت ها در اقتصاد، سیاست و فرهنگ رو جا بذاره براش و چنین جامعه دیگه مرکز قدرت و مناسبات رهبریت در اختیار یک جنس خاص قرار نمیگیره و بر مبنای مهارت ها و ظرفیت ها و دانش فردی تعیین میشه. جنسیت جامعه بر اساس در حقیقت توانایی ها و لیاقت های فردی تقسیم میشه و برای تضمین برابری وضع قانون کافی نیستش و بهترین قانون ها بدون ضمانت اجرایی به واقعا کارآمد نیستن و مشکلات زنان رو درمان نخواهند کرد. دولت های مردسالار در کنار قانون از تمامی نهادهای غالب در جامعه از جمله سنت و عدم آگاهی زنان به حقوق خودشون استفاده میکنن تا نقش فرودست زنان رو تضمین بکنن. زنان نه تنها باید خودشون در نوشتن قوانین سهم داشته باشن بلکه باید در جهت به وجود آوردن نهادهایی که ضامن اجرایی این قانون باشن بکوشن و همزمان آگاهی خود و جامعهشون رو از حقوق زنان بالا ببرن. زن و مرد در بستر روابط، فرهنگ و این مذاهب رشد میکنن و تربیت میشن و اون رو در خودشون نهادی نمیکنن. زن و مرد به دنیا نمیان و زن و مرد میشون و مرد یاد میگیره که خودشو برتر بدونه، جنس اول بدونه و زن در عمق وجودش به این برتری باور میکنه و قبول میکنه که توانایی جسمی و فکری کمتری از مرد داره. مرد خودش رو فرد اصلی میدونه و زن قبول میکنه که جنس دوم هست و غیر اصلی. زمینه اصلی رهایی زن از سلطه مردان رهایی از وابستگی اقتصادی به اونها هست. این نقش خیلی مهمی رو ایفا میکنه. خواست جدایی دین از دولت و آموزش در همه کشورها باید در قلب مبارزات دموکراتیک قرار بگیره و کوتاه شدن دست مذهب، تمام مذاهب تک خدایی و چند خدایی، همه اونها اگر مطالبه کنیم میبینیم که همشون قوانین ضد زن دارن و بخش دیگر مبارزات زنان مبارزه با فرهنگ و افکار پدرسالار مردسالار هستش که در تک تک ما زن و مرد به وجود میاد و نتیجه اون هم خشونت پنهان آشکار جسمی و روانی در زنان هستش و هر روز در گوشه و کنار جهان شاهدش هستیم و متاسفانه با قدرت گرفتن نیروهای مرتجع مذهبی شدت بیشتر و پردامنه تری رو به خودشون اختصاص دادن و مبارزه برای از بین بردن در حقیقت سیستم سرمایه داری و کسب حق مالکیت جمعی بر وسایل تولید بر رسیدن به جامعه سوسیالیست مبارزه هستش که زمینه کامل رهایی کل بشر نه تنها زنان رو فراهم میکنه.
خیلی ممنون. الان این سوال رو بکنم که فمینیست های سرشناسی مانند جودیت باتلر همراه تعداد زیادی خواهان حمایت از انقلابی شدن که زنان نقش فعالی در ایران در انجام اون دارند. شما انعکاس بین المللی مثبت این انقلاب رو که زنان در رأس اون قرار دادن چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا این استقبال بین المللی به این خاطر نیست که در چرخه نئولیبرالی کنونی سرمایه‌داری حتی در پیشرفت ترین کشورهای سرمایه‌داری تبعیض علیه زنان و نابرابری زنان در حال افزایشه؟ از جمله نمونه‌های اون که قبلا هم با هم صحبت کردیم، ممنوعیت سقط جنین در آمریکا و یا لهستان رو میشه نام برد که تعرضیه به دستاوردهای قبلی جنبش زنان.
بله، خب همونطور که شما اشاره کردین این جنبشی که در ایران به وجود اومد و زنان همونطور که بهش اشاره کردیم نقش بسیار به سزایی رو در پیش به وجود اومدن و پیشرفتش داشتن و دارن، و از اون طرف هم مسئله زنان یه مسئله طبقاتی هست، حالا من اشاره بهش میکنم، طبقاتی هستش، فرامرزی هستش، و برای حل شدن این موزل سیستماتیک تمام فعالین، تمام زنان در سراسر دنیا باید دست به دست هم بدن و عواملی رو که باعث میشه این ستم رو بر زنان در سطح دنیا در همه جای دنیا ایجاد بکنن رو از بین ببرن. و متاسفانه جهان الان در زیر سلطه نیولیبرالیسم انباشته از خشونت علیه تمامی انسان ها و طبیعت هست، و به تبع اون خشونت علیه زنان هم ابعاد بسیار گسترده‌تری داره، و خشونت تبعیضات علیه زنان فرامرزی، فراملیتی، طبقاتی و سیاسی هستش، و برای درمانش باید به این موارد حتما توجه بکنیم، از خشونت های خانگی گرفته تا خشونت ها و آزارهای کلامی و خشونت های اقتصادی. و به رغم تلاش های زیادی که در سراسر جهان علیه خشونت علیه زنان شده و میشه، این خشونت ها روز به روز داره گسترش پیدا میکنه و حتی ابعاد جدیدی رو هم به خودش گرفته. به راستی چرا واقعا چنین حالتی وجود داره؟ و میتونیم بگیم که در تحقیقات و بحث های نظری بسیار دلایل این هم بارها بارها مورد بررسی نظرپردازان و فعالان حقوق زنان قرار گرفته و گام هایی هم در این راستا برداشته شده، اما تا رسیدن به محو این خشونت هنوز راه دراز پیش رو هستش، و با تبعیض و نابرابری علیه زنان در خدمت تولید سود و باز تولید نیروی کار ارزان برای تداوم سود هستش، و این یکی از دلایل بسیار ریشه هست. این ریشه تمام مصائبی هستش که تبعیض علیه زنان رو ایجاد کرده. در راستای این هدف روبنایی شکل گرفته که خود بر استحکام این استراتژی می افزاید و زخم ناشی از این ستم رو دردناکتر می کنه. تقسیم کار اجتماعی بعد از دوران مادر تواری به زیان زنان و قدرتگیری مردان زمین های لازم رو برای دراز مدت فراهم کرده بود و طی هزاران سال جایگاهی برای زن تعریف شد که تأثیر دراز مدتی بر ایجاد نابرابری داشته و روبنای ویژه خودش رو فراهم کرده، روبنایی که امروزه جان واقعا جان سخت‌تر از هر سخت جانی شده و در خونسا کردن تاثیر مبارزات علیه نابرابری مقاومت جدی از خودش نشون میده. خشونت بر زنان حد و مرز نمیشناسه و این خشونت در عصر حاضر رویه از کارکرد قهری سرمایه‌داری هست. سرمایه‌داری و اعمال این خشونت منافع عظیمی داره در سراسر دنیای سرمایه‌داری. زنان گنجینه لایزال سود و نیروی سرشار کار ارزان هستند. سرمایه رابطه تولید ارزش اضافی هست و هرچی نیروی کار ارزان تر باشه، حجم اضافه ارزش ها سنگین تر میشه، و اینجاست که زنان برای سرمایه مهم میشن و با دستمزد کم استثمار فرساینده تری رو تحمل کنن، سودای عظیم تری رو تحویل این سیستم های سرمایه‌داری میدن، و در ممالک پیشرفته اروپای زنان در قیاس با مردان بین 17 تا 23 درصد دستمزدشون برای کار مشابه و مساوی کمتر هست. در آلمان تحقیق انجام داده بودن در سال 2020 حدود 19 درصد این تفاوت دستمزد برای کار مساوی رقم زده شده. استثمار مشدد و مضاعف زنان توسط سرمایه به همینجا ختم نمیشه. متاسفانه زن بعد از 8 ساعت کاری که در بیرون ازش استفاده میشه، و همونطوری که الان بهش اشاره کردیم که برای کار مساوی حقوق کمتر میگیرن، در خانه هم شیفت دوم کارشون در حقیقت شروع میشه، کار مجانی، کاری که تمامش استثمار هست، و حتی اگه واقعا مستقیما ارزش اضافی تولید نکنن، چون کاری نیست، کار رسمی نیست، به طور غیر مستقیم در خدمت تولید هست، و این شیفت شامل سه نوع کار تمام رایگان و بدون دستمزد هست. اولین کار جزی از پروسه باز تولید نیروی کار هستش که خودش و همسرش هست، و تهیه غذا، نظافت، شستشو، تیمارداری از همسرش و خودش که نیروی کار الان سیستم های سرمایه داری هستن، به دنیا آوردن و پرورش و آماده سازی نیروی کار آتی برای سرمایه داری شغل دومشون هستش نگهداری از کودکان، و کار سومشون یا قسمت سوم کار مجانی در خانه مراقبت و مواظبت از سالمندان بیماران هستن در خانه، و در تمام این حوزه به طور رایگان و بدون هیچ اجرتی برای سرمایه کار میکنه و توسط سرمایه دار استثمار میشه. بر مبنای تحقیقی که در آلمان انجام شد، این کار خانگی حدود 1/3 محصول اجتماعی جوامع صنعتی مدرن رو تشکیل میده، و محاسبه که انجام دادن در سال 2009 در اتریش در یک هفته برابر 123 میلیون ساعت کار پرداخت نشده هستش. در فرانسه هنوز زنان برای کار برابر با مردان 28% حقوق کمتر دریافت میکنن، در خود همین امریکا 25 تا 30% است، و خاطر همین هم وقتی که کارفرما برای حفظ کسب سود بیشتر به اخراج کارگران لازم هستی به پردازه، تقدس وظایف مادری و نقش طبیعی و تاریخی زن در نگهداری خانه به کمک سیستم سرمایه‌داری میاد و زنان جز اولین نیروهایی هستند که خانه نشین میشن، و در حال حاضر در فرانسه 50% زنان کار نمی کنن، در حالی که بیکاری عمومی حدود 10% هستش. اگه حداقل زمان لازم برای این، خوبه که این آمار رو بدیم، من خودم توسط آمار و رقم ها خیلی مسائل بیشتر، مخصوصا اینجور این گونه مسائلی که اصلا محسوس نیست، اگه برای اداره خانه 5 نفر عضو داشته باشه و یک شیفت کاری یا 40 ساعت کار در هفته در نظر بگیریم، متوسط دستمزد ماهانه رو هم 3 میلیون تومن در نظر بگیریم، ماهانه 20 میلیون زن خانه‌دار میشه و 60 میلیون تومان این مبلغ محاسبه میشه، و این مقداری هستش که سرمایه حاصل از کار خانگی زنان ماهانه به ازای هر زن 160 ساعت اگه در نظر بگیریم، در مجموع 3 بیلیون و 200 هزار ساعت کار بدون مزد هست. از در مبلغ درآمدی 60 تریلیون تومان به نفع سیستم میشه. و موضوع دیگه که میخوام بگم که یکی از متاسفانه سیستم سرمایه‌داری از تک تک سلول‌های بدن زن سودجویی میکنه. در اینجا به تجارت سکس اشاره میکنم که با درآمد سالانه 7 بیلیون دلار یکی از سه تجارت پردرآمد دنیا هست بعد از تجارت اسلحه و مواد مخدر. متاسفانه خشونت ساختاری سرمایه، خشونت دولتی اون رو پاسداری میکنه، سرمایه‌داری اون رو پاسداری میکنه و قوانینی تصویب میکنه که دستمزدها مساوی باشه اگرم بکنه، ولی تصنعی هستش و عوام فریبانه هستش، بدون هیچ مورد زنان رو نادیده گرفتن حق زن بر بدن خودش. در اکثر کشورهای جهان خشونت دیگری هستش که توسط دولت ها به زنان تعمیل میشه و توسط مذهب حمایت میشه، از نظر ایدئولوژیک توجیه القا و تقدیس میشه، برای اینکه پاپ، آخوند و سرمایه‌دار خودشون رو حاکم بدن زنان میدونن. همونطور که شما رو اشاره کردین، در آمریکا بعد از نیم قرن 9 قاضی دیوان عالی کشور برای بیش از 50 میلیون زن در امریکا تصمیم گرفتن، اینجا دموکراسی وجود نداره، قانون سقط جنین رو لغو کردن و جان این زنان رو، نه تنها جان این زنان بلکه جان زنان نسل‌های آینده رو هم در معرض خطر قرار گرفتن. و اینجا اشاره میکنم به تشابه نقش تعیین کننده و در تصمیم گیری قضات دیوان عالی در پیشرفت ترین کشور دنیا آمریکا با ولایت فقیه در ایران، که تشابهش رو کاملا میبینین، یه نفر برای همه ملت تصمیم میگیره، 9 نفر اینجا برای تمام میلیون ها انسان تصمیم میگیرن. و دیگه مورد دیگه که میتونم بهش اشاره بکنم، محدود کردن حق انتخاب پوشش برای زنان در ایران هستش و کشورهای اسلامی، یک نوع خشونت دولتی هست که متاسفانه در رفت آمد و کار برای زنان مشکل ایجاد میکنه، باعث مرگشون میشه. مرگ جینا رو میتونیم مثال بزنیم، مرگ کارگر جوانی که چند ماه پیش به خاطر گیر کردن پوشش سرش، همون مقنعش روسریش، باعث از دست دادن جانش شد. همسر با ازدواج های اجباری دختران به دلیل سنت های قومی از سوی سرمایه یا فقر معیشتی از سوی خانواده اینها نادیده میشه، خشونتی هستش که زندگی حال و آینده زن رو تحت تاثیر خودش قرار میده. و از کودک همسری میخوام اشاره بکنم، برای اینکه بنا به تخمین یونیسف تعداد دختر بچه های ازدواج کرده در ایران زیر 18 سال در 2 سال اخیر از 10 میلیون تجاوز کرده و بنا به این گزارش به طور متوسط 2200 کودک بین 10 تا 14 سالگی در سال 99 به طور رسمی ازدواج کردن و حتی چند مورد ازدواج هایی که زیر 10 سال بود رو هم اشاره کردن بهش. و دیگه مورد دیگه که میخوام بهش اشاره بکنم این هستش که خشونت خانگی جسمی، روحی و زبانی زنان رو در خانه توسط همسر، پدر و برادر یه نوع خشونت دیگه هستش که علیه زنان اعمال میشه و ریشهش در مردسالاری هست و جامعه سرمایه‌داری که این مردسالاری رو تبیین کرده و در سلطه مرد در خانواده کپی کمرنگ از سلطه سرمایه و سرمایه سالاری حاکم در جامعه هستش. و متاسفانه وقت زیادی میخواد که من به همه اینا اشاره بکنم، ولی واقعا باید با تمام این خشونت ها هر نوع و شکلش و در هر جای این کره خاکی مبارزه کرد.
درست. خیلی ممنون خانم پروانه عزیز. به عنوان آخرین سوال میخواستم ازتون بپرسم که شما به عنوان فعال جنبش زنان چه پیامی برای دختران جوان ایران که در گرماگرم پیکاری سخت علیه جمهوری اسلامی هستند دارید؟
من اولا ازشون بسیار سپاسگزاری میکنم، بهشون افتخار میکنم و برای سلامتیشون و رسیدن به اهداف زیبا و درست و انسانیشون بهترین آرزوها رو دارم. زنان آگاه و مبارز امروز بازتاب صدای اعتراض مردم تحت ستم ایران هستن، نه تنها بازتاب صدای خودشون و 43 سال ظلم جنایت جمهوری اسلامی ایران رو به گوش جهانیان رسوندن و ماهیت این حکومت ضد مردمی رو که برای ملت ایران نتیجه جز فقر، رواج فقر، بیکاری، فساد، اعتیاد، فحشا، تنفروشی، غارت سرمایه های ملی، راندخوری های کلان دولتی، دستگیری، شکنجه، اعدام معترضین آزادی خواهان، نهادینه کردن ستم چنگانه بر زنان و رواج هزاران موزل اجتماعی دیگر رو افشا دارن میکنن. افشا کردن هرچه بیشتر ماهیت انسان ستیز و زن ستیز جمهوری اسلامی در چنین شرایطی در برابر چشم جهانیان توسط زنان و مردان و آزادی خواه و برابری طلب از ضروریات هستش و به جهان نشون دارن میدن. و میخوام که این ادامه پیدا بکنه که جمهوری اسلامی بی‌محابا همواره سعی کرده تبعیض رو تحت عنوان اخلاق گرایی، دین و ایدئولوژی توجیه بکنه و از این طریق قدرت خودش رو بیشتر و جایگاه خودش رو مستحکم‌تر بکنه. این تبعیض به رغم نقض قوانین انسانی بین‌المللی در قوانین ثبت شده و داره اجرا میشه. در ایران بسیاری از کشورهای جهان قانون‌ها، سیاست‌ها و سنت‌ها، باورهای نهادینه شده که مانع از دسترسی زنان و کودکان دختر به حقوق خودشون میشه. در ایران تحت حاکمیت ارتجاع اسلامی موقعیت زنان هر روز بنا به رکود اقتصادی اسفناک‌تر میشه. با نهادینه نمودن قوانین پوسیده ضد زن بیشترین تبعیض جنسیتی و طبقاتی بر زنان اعمال میشه و از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی اونها رو در موقعیت درجه دوم قرار داده. بازگرداندن زنان به کنج خونه همونطور که بهش اشاره کردیم، محروم کردنشون از اشتغال، وابسته کردنشون به نظر اقتصادی به مردان، عدم انتخاب پوشش و عدم انتخاب تولید مثل با این قانون جدید کنترل جمعیت، عدم اجازه تماشای مسابقات و فعالیت هایی که واقعا حق هر انسانی هستش، تبعیض اجتماعی، فرهنگی، خشونت و سرکوب روزافزون رو بر اونها نهادینه کرده و کنترل مردان رو به زنان بیشتر کرده و متاسفانه امکانات استخدامی زنان در اغلب رشته‌های صنعتی به خصوص صنایع بزرگ و خدماتی بسیار محدود شده و بنا به آمارهای دولتی نرخ بیکاری زنان چندین برابر مردان شده و با تمام این تبعیض‌ها اشها با ظلم بی‌عدالتی در مورد زنان تاکنون اعمال شده، اونها دیدیم که در طول این 43 سال ساکت ننشستن و به مبارزه به علیه این نابرابری ادامه دادن و به طور مستمر شاهد مبارزات و اعتراضات گسترده اونها هستیم. سران جمهوری اسلامی از همون ابتدا به نیرو و پتانسیل زنان پی بردن، به خاطر همین هم هستش که این فشارها و سرکوبها داره به طور مداوم و افزایندهی اعمال میشه. زنان در اعتراض به علیه نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی و سیاست تبعیض آمیزش بیش از پیش به این ضرورت مورد تایید زدن و با ادامه بدن بر علیه مذهب، ستم و تبعیض جنسیتی و طبقاتی برای رسیدن به پیروزی ادامه بدن و خاموش نشن. و اگر امروز این پیام من هستش که هوشیارانه تر از هر زمان دیگه، اگر امروز تابوی وحشت و دهشت حجاب شرعی در هم شکسته و زنان با اراده استوارشون اون رو کنار میزنن، این پیروزی نه حاصل استقاسه های شیفتگان جامعه مدنی، نتیجه چهارشنبه های سفید و نمایش های ابتذال‌آمیز آزادی های یواشکی، هیچ کدام اینها، بلکه نتیجه مستقیم مقاومت های پرشور و مبارزات خود خودجوش زنان هستش در اعماق این شرایط سخت کاری، زندگی، استثمار و کارزار طبقاتی. زنان و همسنگران مرد آنها که داریم در کنار اونها در خیابان دارن پا به پای اونها مبارزه میکنن، باعث شده که این موج آزادی خواهی، دموکراسی خواهی رو بسیار زلال و درساموز نشون بدن، و در حالی که طرفداران جامعه مدنی و جنجال دموکراسی خواهی در حقیقت افشاگری های رسانه ای پیرامون زن آزاری و قوانین شرعی زن ستیز جمهوری اسلامی کار دیگری رو نمی کنن این رسانه ها، و کسانی که کار اصلی رو دارن انجام میدن زنان مبارز و شجاع و جوانان همرزم اونا هستن که بدون هیچ حجابی که در خیابان ها دارن فعالیت خودشون رو انجام میدن و واقعا این تابوی حجاب رو شکوندن. و میخوام بگم که زنان تا اینجا و تا این سطح مقاومت مبارزه رو به پیش بردن و نیاز حیاتی استمرار مبارزه اونها پیوند هرچه محکمتر با تمام اقشار و طبقات تحت ستم جامعه هست و سنگر آرایی پرخروش کارگری، طبقاتی، شورایی، سرمایه ستیز برای پایان دادن به دنیای سرمایه‌داری بیرحم، استثمارگر و انسان ستیز هستش و با آرزوی پیروزی و رسیدن به این خواسته های واقعی و درست و به امید اینکه سرمایه رو سرمایه‌دار رو براندازن و طرحی نو در بیندازن و پیام‌آور برابری و آزادی واقعی از هر نوع سیستم جنسیتی و طبقاتی برای زنان در ایران و جهان باشن، برای اینکه این موزل موزل سیستماتیک و جهانی و فرامرزی هستش. و امید من میدونم که زنان ایران در حقیقت نمونه‌ای در جنبش مبارزاتی تمام زنان جهان شدن، مخصوصا زنان افغانستان، که امیدوارم که از راهکارهایی که زنان ایران به کار دارن میبرن استفاده بکنن و همه به این بی‌عدالتی و نابرابری جنسیتی و نابرابری طبقاتی پایان بدیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما و بازم تشکر میکنم که تو برنامه ما شرکت کردید.
سپاسگزار از شما و به امیدی پیروزی نهایی زنان و مردان و تمام زحمتکشانی که برای رسیدن به برابری و تساوی حقوق در حال مبارزه هستند. مرسی از شما.
خواهش میکنم و تشکر میکنم از بینندگان عزیزی که در این برنامه همراه ما بودند. تا برنامه دیگر، بدرود.
Azadi, jen jian azadi, jen jian azadi.